لم خپل مایکروفون همکاري تسپارم مهرباني.
تشکر نوری و سنوری، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری، نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنابر استخدام کودکان در جنگ. این در حال است که تحقیقات ابتدایی وزارت داخله نشان میدهد که حمله روز گذشته شهر کابل از سوی یک کودک انجام شده است. جزئیات این گزارش و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استخدام کودکان برای جنگ را جنایت جنگی خواند. یک بزرگ قومی ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار کشته شد و اعضای خانواده مظنون رویداد مرگبار در نیویورک مورد بازجویی قرار گرفتند. سلام، خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرف‌های درگیر در این کشور می‌خواهد که از استخدام کودکان برای جنگ خودداری کنند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز با اشاره به حمله دیروز در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل گفت:
استخدام اطفال در منازعه یک جنایت جنگی است.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته است نتیجه تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد مهاجمی که خودش را دیروز در کابل منفجر ساخت احتمالاً بین 13 تا 14 ساله بوده است. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ملک جان محمد، یک بزرگ قومی ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، امروز کشته شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش یک خبرنامه گفته است ملک جان محمد پس از یک انفجار به قتل رسید. مسئولیت این رویداد را تا حالا هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آقا، قماندان پلیس محلی ولسوالی قلعه زال کندوز خوانده شده، راننده این قماندان کشته شد. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس زون 33 پامیر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در انفجار پس از چاشت امروز در ولسوالی خلم ولایت بلخ، موتر حامل نبی آقا هدف قرار گرفت. دکتر فریدون مسئول شفاخانه مرکزی ولسوالی خلم به رادیو آزادی گفت که شاگردان دختر شامل زخمیانند و وضعیت دو تن آنان وخیم است. به گفته مقامها 9 تن زخمی شدند. یک منبع در اداره خدمات امنیت ازبکستان به رادیو آزادی گفته است که مادر، پدر و خواهر مظنون رویداد مرگبار در نیویورک مورد بازجویی قرار گرفتند. این مظنون که شهروند ازبکستان معرفی شده، دیروز 8 تن را کشت و 11 تن را به شدت زخمی ساخت. بعد دنبال این رویداد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به افزایش بررسی شدید پناهجویان دستور داد. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک در یک نشست خبری در مورد این رویداد دیروز گفت: این یک عمل تروریستی بود و مشخصاً عمل بزدلانه‌ای که هدفش غیر نظامیان بیگناه بود است. بلاسیو افزوده رویداد هنگامی رخ داد که یک موتر نو پیکاپ با حرکت در مسیر مخصوص برای بایسکل رانان چند رهگذر و بایسکل سوار را زیر گرفت. رهبر کاتولیکان جهان به خاطر حمله های اخیر در افغانستان، نیویورک و سومالیا ابراز تأسف کرده است. پاپ فرانسیس امروز در یک مراسم ویژه مذهبی گفت برای قربانیان این حملات و خانواده هایشان دعا می کند. جنگ ها به جز از قبرستان ها و مرگ هیچ چیز به بار نمی آورند و به همین دلیل من می خواهم این پیام را در یک زمان بفرستم که به نظر می رسد بشریت این درس را نیاموخته و یا نمی خواهد بیاموزد. به روز شنبه بیش از 20 تن در نتیجه بمبگذاری و تیراندازی در سومالیا کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران رسیده است. هدف مسافرتش ادای مذاکرات با رهبری ایران در مورد بحران سوریه، موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان و همکاری در بخش انرژی است. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. و در نتیجه یک حمله هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن دست کم 26 تن کشته شدند. کارکنان سیهی و شاهدان عینی گفتند که در حمله امروز یک هتل و یک بازار در ناحیه سحر در ایالت سعده هدف قرار گرفتند. این ناحیه در مرز با عربستان سعودی قرار دارد. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی هزاران حمله هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن را اندازی کرده است. این شورشیان در حال حاضر کنترل بسیاری از بخش‌های یمن را در دست دارند. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. کمیسیون حقوق بشر افغانستان استفاده کودکان را در جنگ جنایت جنگی می خواند.
خودش استخدام اطفال در منازع یک جنایت جنگی است.
این در حال است که وزارت داخلی افغانستان می گوید در حمله روز گذشته شهر کابل یک کودک خود را منفجر ساخته است. نظریات مردم را نیز در این مورد پرسیده ایم.
از اطفال یا سوء استفاده می کند و مردم عام و ملکی را به شهادت می رساند یک کار غیر قابل قبول است.
انتقاد ولسی جرگه افغانستان در مورد ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات. جزئیات در جریان مجله خبری. گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان تحولات تازه در رابطه به حمله دیشب به شهر نیویورک را با شما شریک خواهیم ساخت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری رادیو آزادی مرام رایی میکنه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی شدید استخدام کودکان را در جنگ جنایت جنگی میخواند. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله روز گذشته شهر کابل یک کودک خود را منفجر ساخت. عالمان دین نیز میگویند دخیل ساختن اطفال در جنگ خلاف ارزش های دینی است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزارت داخلی افغانستان بر اساس گزارش های اولیه تایید می کند که حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل توسط یک طفل انجام شده است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی و معاینات روی جسد متلاشی شده فرد انتحاری به خاطر مشخص شدن هویت وی ادامه دارد.
آنچه را که ما برداشت کردیم از آنچه که از جسد متلاشی شده انتحاری بر است ما رسیده، ولی یک حدود 13 تا 14 سال سن داشته باشد. یک جرایم جنگی است، استفاده از کودکان در جنگ جرم جنگی است که متاسفانه ما به شدت تقدیم میکنیم، یک عمل از ضد انسانی و ضد بشری.
در این حمله انتحاری که عصر روز سه‌شنبه در ساحه وزیر محمد اکبر خان کابل صورت گرفت، 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی از رسانه‌ها تعداد کشته شده ها در این رویداد را 7 تن گفتند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته است پیش از این نیز مخالفان مصالح دولت از اطفال در جنگ علیه حکومت افغانستان استفاده کردند. به گفته وزارت امور داخله سال گذشته یک پسر و یک دختر نوجوان پیش از این که مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر سازند خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کردند. طالبان مسلح پیش از این استفاده از اطفال را در جنگ ها رد کردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده از اطفال را در جنگ ها جنایت جنگی می خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طرف های درگیر جنگ باید از کودکان استفاده نکنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استخدام اطفال در منازعات مسلحانه در افغانستان ابراز نگرانی میکنند و این خودش استخدام اطفال در منازع یک جنایت جنگی است و ما امیدوار هستیم که طرفین درگیر منازعه در افغانستان هیچگاه از اطفال به عنوان سرباز استفاده نکنند. در صورت استفاده سیستماتیک از فال این خصوصان مرتکب میشن جنایت جنگی در افغانستان.
برخی عالمان دین نیز میگویند بر اساس دستورات دینی استفاده از کودکان در جنگ مردود است. مولوی سمیع الله ریحان یکی از این عالمان دین به رادیو آزادی گفت مطابق احکام دین مخالفان مصالح دولت و تمام طرف های درگیر جنگ باید از استفاده کودکان دست بکشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنابر استخدام کودکان در جنگ شنیدید. این در حال است که تحقیقات ابتدایی وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که عملی روز گذشته شهر کابل از سوی یک کودک انجام شد. نظر برخی از باشنده های ولایت بلخ را در این مورد می‌شنویم.
سمیم شاه هستم از شهر مزار شریف. ما عملات گروه داعش که جان افراد ملکی را در خطر می‌ندازند محکوم میکنیم و بخصوص استفاده اطفال در عملات انتحاری که یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی و غیر بشری میباشه و از این گروه میخواهیم که دیگه از اطفال در عملات انتحاری استفاده نکنیم.
از اطفال استفاده کردن در عملات انتحاری یه عمل وحشیانه را بسیار بدکار است که از اطفال استفاده میکنن. اینجا یک جنگ نیابتی را برای انداختن و فقط چوب سوخت ما مردم هستیم که در دنیا ای زجر و ای بدبختی و گرفتاری را عدس ای تروریست های ظالم میکشن.
ای که تروریست ها به خاطر حملات انتحاری از اطفال استفاده میکند یک ضایعه بزرگ است. از اطفال یا سوء استفاده میکند و مردم عام و ملکی را به شهادت میرساند یک کار غیر قابل قبول است.
شما در این مورد چی فکر میکنید؟ به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 به تماس شوید، نظریاتتان را ثبت کنید. نظریات شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. اکنون هم از ولسی جرگه میشنویم که آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه بود. جزئیات تا لحظات دیگر.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس ولسی جرگه می گوید با توجه به عدم ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات انتظار برگزاری انتخابات شفاف را نباید داشت. شماره از اعضای مشوران جرگه و ناظران انتخاباتی نیز می گویند آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات خواست بسیاری هاست و باید به آن احترام گذاشته شود. این در حال است که یک روز پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ در سفرش به هرات بر اصلاحات بنیادی و تغییر چهره ها در کمیسیون انتخابات تاکید کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
با گذشت هر روز انتقادها بر کار کرد و عدم بیطرفی کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر می گردد. رئیس ولسی جرگه می گوید به شفافیت در انتخابات پیشرو باورمند نیست، زیرا ظرفیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد برای آنان قابل قبول نمی باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه مطرح کرد.
نحوه برگزاری و ظرفیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات به وضوح دیده میشه فکر میکنم انتخابات پیشروی ولسی جرگه شورای ولسوالی همچنان یک انتخابات شفاف نخواهد بود. جانب حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه یک اصلاحات بنیادی را در سطح کمیشنرا و برگزاری انتخابات روی دست بگیرن.
این گفته ها در حال مطرح میگردد که یک روز پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ در سفرش به ولایت هرات گفته است که اگر در کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحات پدید آورده نشود اشخاص از آن به سود خود بهره برداری کرده و نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری از همین اکنون روشن است. الغای وظیفه کمیسیون انتخابات، اصلاح بنیادین کمیسیون انتخابات، برنامه تغییر یا بدیل و نظارت قوی از سوی احزاب سیاسی خواستهایی هستند که آقای نور در سفرش به هرات دیروز آن را مطرح کرده است. خواستیم در این باره واکنش حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را داشته باشیم، اما به تماس‌های مکررمان در این باره پاسخ رد داده شد. در این میان شماری از نمایندگان مردم در مشران جرگه میگویند آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات از خواستهای اساسی مردم و احزاب سیاسی است و باید به این خواست پاسخ داده شود. آنان میگویند اینکه کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگو نیست خود نشان دهنده سرباز زدن از پذیرفتن خواستهای مردم در زمینه اصلاحات است. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در این باره بر رادیو آزادی میگوید:
در صورتی که در کمیسیون کسانی که افراد و اشخاصی که اونا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کدام اعضا، به کدام گروه یا از طرف حکومت اونا الهام گرفته میشه، از اونا مسئول داده میشه، کار میکنن، البته خلاف قانون در اون صورت شناسایی شود، به پنجه قانون سپرده شود، در زورداشت مطبوعات و به محکمه معرفی شود. ولی اگر اسناد و شواهد موجود نباشد، ما فکر میکنیم که این منصفانه نخواهد باشد. این در حقیقت مستقل بودن کمیسیون زیر فوق قرار میده.
با این همه 7 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باقی مانده است و حکومت بیشتر گفته است که اولویت کارش آوردن اصلاحات انتخاباتی است و بدون تحقق آن به انتخابات نخواهد رفت. اما جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید در حال که اعضای این کمیسیون به گونه شفاف گزینش نشدند، اصلاحات در آن محسوس نیست و بی‌طرفی در آن وجود ندارد، نباید به برگزاری یک انتخابات قابل قبول همگان چشم امید داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان از مشکلات موجود در بخش های فنی و تکنیکی ترانسپورت زمینی و هوایی ابراز نگرانی می کند. ولسی جرگه امروز سرپرست وزارت ترانسپورت، رئیس اداره هوانوردی و مدیر عمومی ترافیک کابل را در این مورد به جلسه استجوابی این جرگه فرا خوانده بود. تفصیل بیشتر از فرشتن ندا.
کوتاه آمدن شرکت های افغانی در رقابت با برخی شرکت های خارجی، سقوط برخی شرکت های هوایی خصوصی، افزایش قیمت تکت های پرواز و حوادث ترافیکی و اخذ پول به گونه غیر قانونی از موترهای باربری، ولسی جرگه را نگران ساخته است. اعضای این جرگه در پیوند به این نگرانی ها روز چهارشنبه محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی و محمد شفیق رئیس ترافیک کابل را به نشست استجوابی فرا خواندند. موسی خان نصرت عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه گفت شرکت های هوایی افغان به خاطر پایین بودن ظرفیت کاری شان نتوانستند از توافقنامه همکاری ها که در سال 1392 میان شرکت های هوایی افغان و امارات متحده عربی به امضا رسیده بود استفاده مؤثر نمایند. آقای نصرت میگوید با توجه به این موضوع لازم است این موافقت نامه لغو و یا هم دوباره در مورد آن غور شود.
کمک هایی که از سوی دولت با شرکت های هوایی خصوصی صورت گرفته است با سکتورهای دیگر نشده. پس از سال 2010 میلادی تمام قروض آنان بخشیده شده است و قروض کامپیر 6 میلیون دلار، صافی 4.2 میلیون دلار و آریانا 10 میلیون بخشیده شده و علاوه بر این کابینه حکومت حکم کرده است که تا 2 سال آینده از آنان فیس گرفته نشود.
کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید شرکت های هوایی افغان به خاطر پایین بودن ظرفیت های تکنیکی شان نمی توانند با شرکت های هوایی امارات متحده عربی رقابت نمایند و به همین دلیل شرکت های هوایی افغانی متضرر شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند در چند سال اخیر برخی شرکت های خصوصی افغانستان مانند شرکت پامیر، افغان جت و صافی به خاطر عدم حمایت حکومت با سقوط مواجه شده و شرکت های کامیر و صافی نیز با مشکلات مالی روبرواند. از سوی هم محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی افغانستان میگوید حکومت تاکنون با تمام شرکت ها همکاری کرده اما این شرکت ها نتوانستند از سهولت های موجود استفاده کنند.
بر اساس این توافقنامه شرکت های هوایی داخلی افغانستان حق دارند تا به میدان های هوایی امارات متحده عربی پرواز نمایند، اما شرکت های هوایی امارات متحده عربی برای شرکت های افغان این اجازه را ندادند.
آقای حبیبی در مورد افزایش قیمت تکت های هوایی می گوید در حال حاضر حدود 2000 شرکت تنظیم خدمات هوایی فعال است و تلاش می شود تا قیمت تکت ها کاهش یابد. علاوه بر این برخی اعضای ولسی جرگه مشکلات در بخش ترانسپورت شهری و نبود میدان‌های هوایی در برخی ولایات را نیز از چالش‌های جدی می‌دانند. از سوی هم محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت می‌گوید به خاطر اخذ پول از موترها در شهرهای بزرگ کتابچه‌های جدید به چاپ رسیده و در یک هفته به تمام کشور انتقال خواهد یافت. آقای طهماسی میگوید این وزارت تفاهم نامه انتقال 570 نوع پرزه را با هندوستان به خاطر ترمیم 340 بس شهری به امضا رسانیده و به زودی این پرزه ها به افغانستان انتقال خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
6:50 دقیقه شام به وقت کابل است. از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به مهمترین های جهان. به دنبال آن که پلیس امریکا یک تبعه ازبکستان را به اتهام حمله تروریستی دیروز در شهر نیویورک دستگیر کرد، رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور افزایش بررسی های جدی در مورد مهاجرین را داد. در حمله دیروز شهر نیویورک 8 تن کشته شدند. این اولین حمله تروریستی در نیویورک بعد از عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود. از عکس العمل ها در ارتباط به حمله شهر نیویورک بیشتر از عفیز آصفی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میشنویم که در یک تماس تلفنی با استودیوی رادیو آزادی وصل شدند. آصفی صاحب سلام به شما. این حمله چه عکس العمل هایی را در داخل آمریکا به همراه داشته؟
بله، در مورد اکسل امرا امریکا که شما تذکر دادین، رئیس جمهوری ایالات متحده در صفحه توییتر خود نوشته که ما نباید اجازه بدیم که گروه داعش پس از شکستی که اونا در شرق میانه و جاهای دیگه متحمل شدن دوباره برگردن و یا داخل کشور ما شوند. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم در صفحه توییتر خود نوشته که شهروندان نیویورک این حمله را تلاش برای ترساندن تلقی میکنند، اما او تذکر داده که ما همیشه علیه دهشت افغانی ایستاده هستیم. در همیال والی نیویورک گفته که معلومات ابتدایی دست داشتنشان میده که این رویداد منحصر به فرد بوده و تهدید دیگر در کمال نداره. نگفته نمانه که آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم علاوه بر تقبیه این مسئله از تشدید برنامه بررسی سوابق مهاجران خبر داده. او در تویتر خود نوشته که ما همی اکنون به وزارت امنیت داخلی دستور دادیم تا برنامه بررسی شدید سوابقه که از قبل آغاز یافته بود شدت بیشتر بده. او نوشته درست بودن از لحاظ سیاسی خوب است، اما نه در این مورد خاص.
بله آصفی صاحب، شما گفتین که رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده که برنامه بررسی شدید سابق مهاجرین دیگه هم شدت بگیره. اکنون توقع چی می رود که مهاجرین در امریکا با چی وضعیت روبرو خواهند شد، به خصوص آنهایی که می خوان به تازگی به امریکا سفر کنن یا پس ازی به امریکا برن و از اوجه بازدید کنن؟
ای در حال است که چند پیش رقمی که شما متوجه شده بودین محدودیت سفر به تبعی چند کشوری را که در آغاز بر 3 ماه تعیین شده بود بالاخره ای برای مدت به پایان رسید و گمان میره که دوباره روی این مسئله یک بار دیگه توجه شود. رئیس جمهور ایالات متحده قبلا هم در زمان در آغاز مبارزات انتخاباتی خود روی این مسئله تذکر داده بود که باید مهاجرانی که در اینجا هستن سوابقشان تحت کنترل قرار بگیره، اما خب یک مسئله بود که عملا در این مورد کدام شکل عملی و یا تصامیم اتخاذ نشده، اما با وجود از این گفته نمیشه که اینا بتانن یک بار دیگر مسئله را سخت بگیره. البته این مسئله تاثیر مستقیم سر ورود مهاجرین بعد از این که به ایالات متحده بیاین بخصوص از کشورهای مشخص تاثیرگذار خواهد باشه.
بله آصفی صاحب، اگه کوتا در آخر برای شنونده ها بگوین که اکنون پس از این حمله دیشب که 8 نفر دو کشته شد در شهر نیویورک، تدابیر امنیتی چیگونه است؟
بله، پلیس در شهر نیویورک با حالت آماده باش در آمده، اما والی نیویورک گفته که حضور پررنگ نیروهای پلیس در اماکن عامه به این معنی نیست که گویا نشانه از کدام عمل خطرناک دیگری در دست باشه، بلکه این یک اقدام احتیاطی است.
بسیار زیاد تشکر. افیز آصفی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا بود که در مورد عکس العمل پس از حمله دیشب شهر نیویورک جزئیات میداد و همچنان از تدابیر شدید امنیتی که پس از این حمله دوج اتخاذ شده بر ما گفت. پلیس امریکا به اتهام حمله دیشب شهر نیویورک کشت کشته و 11 زخمی به جاماند یک طبیب ازبکستان را دستگیر کرد. شوکت مرزی رئیس جمهور ازبکستان امروز گفت که حکومتش آماده هر نوع کمک در قضیه می باشه. برای داشتن جزئیات بیشتر و عکس العمل ها در ازبکستان ساعت پیش از سراج الدین طالبوف خبرنگار بخش ازبکستان رادیو آزادی بیشتر پرسیدم. آقای طالبوف گفت
این صبح اول نوامبر اکثر مردم خبردار شد از این خبر، از این حادثه و البته نگرانی ها زیاد بود و سوال می دادن چرا تبعی ازبکستانی، ما چی کردیم که ازبک ها در دنیا با همین تهاجم های گوناگون مشهور می شوند. و خود همون روز وزارت امور خارجه ازبکستان رئیس جمهور کشور تعزیه نامه بفرستاد به رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ و اظهار تأسف کرد، تعزیه کرد و گفت که ازبکستان آماده است برای همکاری علیه تروریسم.
رئیس جمهور امریکا پس از حمله شب گذشته در نیویورک دستور افزایش بررسی های جدی در مورد مهاجرین را داد. توقع چی میره که وقوع این رویداد بالای متباقی اتباعی ازبکستان که فعلا در امریکا زندگی میکنن یا آنهایی که میخواهن به امریکا سفر کنن چی تأثیر خواهد گذاشت؟
البته من خود همین روز با چند نفری که ازبکستانی که در امریکا زندگی میکنن صحبت داشتم در طریق تلفن و آنها خیلی نگران هستند، میگن که شاید این تاثیر منفی بگذارد به آنها، چون بعضی از آنها میخوان بر تبع امریکایی بشوند، گرین کارت دارند، کار میکنند و برخی از آنها حتی متدین هم هستند و میگن که فشارها شاید زیاد شود، ولی با سیستم گویم که امریکا دموکراسی امریکا باور دارند و این عمدن علیه آنها یک دستور قبول نمی شود و در آینده شاید هم این احوال تغییر بیابد، ولی تا هنوز اینا امید دارند که این به زندگی آنها به کار آنها زیست آنها تاثیر منفی نمی گذارد.
گفتگویی بود با سراج الدین طالبوف خبرنگار بخش ازبکستان رادیو آزادی در مورد عکس العمل ها در آن کشور پس از آن که پلیس امریکا به تام حمله دیشب شهر نیویورک کشت کشته و 11 زخمی به جاماند یک تبعی ازبکستان را دستگیر کرد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برای اولین بار یک خانم در ولایت غور نمایشگاه نقاشی را راه اندازی کرده و در این نمایشگاه ده ها اثر نقاشی شده اش را به نمایش گذاشته. بیشتر در این مورد عبدالقادر غفوری از غور جزئیات دارد.
اولین نمایشگاه نقاشی امروز در سالن کنفرانس های ریاست اطلاعات و فرهنگ غور از سوی خانم برگزار شد. در این نمایشگاه که صدها تن از آن بازدید می‌کردند، ده ها تابلو نقاشی شده که از سوی عزیزه کمالزاده نقاشی شده بود به نمایش گذاشته شد. تابلوهای نقاشی شده در این نمایشگاه هدف‌های متعددی را در ذهن بازدیدکننده‌ها منعکس می‌کرد. در برخی از این تابلوها فقر، تنگدستی و سنت‌های جامعه در برابر زنان، اما در برخی از نقاشی‌ها تلاش شده است تا توانایی‌های خانم‌ها به تصویر کشانیده شود. عزیزه کمالزاده برگزار کننده این نمایشگاه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را مبارزه با خشونت و به تصویر کشانیدن استعدادهای خانم ها عنوان کرد. به گفته خانم کمالزاده، وی تلاش میکند تا محرومیت های زنان این ولد را از طریق نقاشی برای دولت مردان برساند.
امو تصویری که من اونجا نقاشی کردم شاهد فقر و بیچارگی خانم های محروم غوره. من این محرومیت ها را به تمام جهانیان، به تمام مقامات دولتی ایلات تا ریاست جمهوری به اینا انعکاس میدنم که دیگه هیچ زن افغان باید به کنار دیوار سوخته و زیر چادری ها به فقر زندگی نکنن، به مهاجرت زندگی نکنن.
خانم کمالزاده در کنار هنر نقاشی دکتر قابل در شفاخانه ولایتی غور نیز میباشد، اما به گفته ای وی در طبابت میتواند تا جان یک فرد را نجات دهد، ولی در هنر نقاشی میتواند تا فرهنگ های ناپسند یک جامعه را نابود کرد.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست. متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.